بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأستغفره وأستهديه وأستنصره وأؤمن به وأتوكل عليه، وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه أفضل سفرائه حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء، واللأن الدائم على أعدائه مجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صرخ عن الهموم والغموم ووحشة الصدر ووسوسة الشيطان برحمتك يا أرحم الراحمين. به پیشگاه مقدس و نورانی سید الشهدا علیه السلام صلواتی هدیه بفرمین. به ساحت مقدسه فاطمه معصومه سلام الله علیها صلوات بلندتری هدیه بفرمین. همه گذشتگان و حقدارا و پدر مادرا و اساتید و اجداد و بدوارسا و بیوارسا، علمای گذشته لاسیما حضرت آیت الله العظما بروجردی، شهدا، امام الشهدا، همه از این محفل نورانی متنعم بشن با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد. سبک زندگی در سیره اخلاقی سید الشهدا علیه السلام، یا اسم دیگرش رو گذاشتیم که مدیریت در بحرانها با تأثیر به سیره اخلاقی سید الشهدا علیه السلام، و همه اینها برگرفته از یک نکته در شب عاشوراست که وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام به ابوالفضل عباس فرمودن که جنگ رو تا فردا به تأخیر بنداز، من امشب میخوام 4 کار انجام بدم: 1 نماز بخونم، 2 قرائت قرآن داشته باشم، 3 دعا بکنم، 4 استغفار. چرا اسمشو گذاشتیم سبک زندگی؟ چون فقدان این 4 مطلب اصلی ترین عامل در بروز آسیب‌ها در فرد و جامعه است. چرا اسمشو گذاشتیم مدیریت در بحرانها با تأثیر به سیره اخلاقی حضرت؟ جواب: این 4 مطلب در بحرانها، در ابتلاعات، در گرفتاریها به انسان توان و قدرت فوق العاده ای میده، و اگر انسان نسبت به این امور توجه داشته باشه، خدا نور به او عنایت میکنه، فرقان به او عنایت میکنه، بدین معنا که میتواند تشخیص بدهد در بحرانها چه کند، نوع مشکلاتی که در ابتلاعات و گرفتاریها برای افراد پیش میاد اینه که میمانند، به تعبیر عامیانه هنگ میکنند که چه بکنن، تکلیفشون الان چیه. ولی اگر کسی انس با این 4 مطلب داشته باشه، در بحرانها و شدائد هم میتواند به خوبی مدیریت کنه و سربلند بیرون بیاد. راجع به نماز چند جلسه صحبت کردیم، خیلی مطالب ناقص مونده، در جلسات دیگه اگر حیاتی بود و زنده بودیم و توفیق بود بتونیم به شرح و بست بیشتری بپردازیم. دومین مطلب بعد از نماز، ابی عبدالله علیه السلام میفرماید من امشب میخوام قرآن بخونم. تلاوت قرآن، اولا که این قرآن مایه زدودن زنگار از دله، این راجب فرد، راجب اجتماع هم عرض میکنم. هر دو روایت از امیر المؤمنین علی علیه السلام، کتاب گرانسنگ قرر، خیلی این نکات ارزنده ای امیر المؤمنین راجب قرآن، قرائت قرآن. حضرت می فرماید افضل الذکر قرائت القرآن. اینو که عرض می کنم به جهت همون سیره اخلاقی و سبک زندگیه، بالاترین ذکر قرائت قرآنه، انس با قرآن داشتنه، نورانیت به انسان میده. چرا؟ بهی تستنیر و سرائر، درون انسان با قرائت قرآن نورانی میشه، زنگار از دل زدوده میشه و از بین میره. خدا رحمت کنه حضرت آیت الله مجتهدی یه بار توی درس اخلاق میفرمودن چند سال قبل تو تهران توی مشهد یه جوانی به من گفت آقا اگر آهن زنگ بزنه سنباته میکشن، زنگاش میریزه، من چه بکنم که قلبم مبتلا به زنگار نشه و اگر شد چه بکنم که این زنگ از بین بره؟ بهش گفتم روز یک صفحه بعد از نماز صبح قرآن بخون، روز یک صفحه، ببین چه نورانیتی خدا به انسان میده. سراغ اذکار میرن، سراغ اوراد میرن، سراغ ذکرهایی میرن. من با ذکر مشکل ندارم، اما ذکری رو باید گفت که امضای معصوم پای اون باشه، امضای معصوم. من شنیده بودم قبر یه عالمی در قم، این بزرگوار هر کی بره سر قبرش قرآنی بخونه، فاتحه‌ای بخونه و بخواد دعا بکنه، ابواب علم به روش باز میشه. سراغ قبر این عالم خواهش میکنم نگردید، از منم نپرسید، مقید باشید سر قبر علما رفتن. کلا نورانیت و برکات عجیبی داره. خدا خودش میدونه حقیری که محضر شما هستم از این مرجع بزرگوار از آیت الله العظمى بروجردی چه چیزایی که خود من دیدم نسبت به زندگی شخصی و فردی خودم. یه وقتایی شده مشرف حرم میشم، بعد میام اینجا دو رکعت نماز میخونم، این بزرگوار رو واسطه قرار میدم، چون این بزرگوار به ما یاد داده. ایشون میرفتن توی شیخان سر قبر میرزا، صورت رو قبر میرزا میذاشتن و میرزا رو واسطه قرار میدادن در خانه حضرت معصومه سلام الله علیها. اینو به ما یاد دادن، ما میایم اینجا محضر این بزرگوار و این بزرگوار رو واسطه قرار میدیم. سراغ قبر نگردیم که آقا این قبر همه علما، برید سر قبر علما برید. من نجف هر وقت مشرف میشم، روحانی کاروان نیستم اما به کاروان توصیه میکنم یه نصف روز قرار بدید برید سر قبر علما. خودم این کارو میکنم، جمعیتم دنبال خودم را میندازم، علمایی که تو حرمن شروع میکنیم تا علمایی که بیرون حرمن. خیلی آثار و برکات عجیب و غریبی داره، آثار و برکات عجیبی داره. عرضم به محضرتون که گفتم آقا من شنیدم چنین مطلبی رو، تو جمعی از اساتید مشغول بودیم، ایشون فرمودن اتفاقا این مطلب در محضر است آیت الله العظمى بهجت مطرح شد که آقا چنین مطلبی صحت داره؟ یک، به ما اجازه میدید بریم سر قبر این عالم نورانی و دعا کنیم و بخوایم؟ ایشون فرمودن آیت الله بهجت فرمودن اگرچه چنین مطلبی صحت دارد اما چون از معصوم نرسیده من توصیه نمی کنم. ببینید ذکری رو که امضای معصوم پشت باشه آدم بگه. امیر المؤمنین می فرماید شما دنبال ذکری می خواهی ذکر بگی، بالاترین ذکر قرائت قرآنه. هر دردی داشته باشی تو قرآن درمانش هست. کی این حرف رو زده؟ امیر المؤمنین تو اوصاف متقین نهج البلاغه. مستحضری تو نهج البلاغه یه خطبه است به نام خطبه حمام. اسم این خطبه حمامه. چرا؟ چون امیر المؤمنین این خطبه رو برای حمام بیان کردن، اما در فهرست آوردن اوصاف متقین نهج البلاغه. در نگاه امیرالمؤمنین متقین دارای چه ویژگی هایی هستند؟ یکی از اوصاف متقین اینه، امیرالمؤمنین میفرماید نیمه دل شب بلند میشن، قرائت قرآن میکنن، درداشون رو میفهمن و از این قرآن برای درداشون طلب درمان میکنن. عنایت میفرمایید.
لذا ذکری رو بگیم که از معصوم رسیده. امیر المؤمنین افضل الذکر قرائت القرآن بهی تستنیر و سرائر. من چون خودم نتیجه گرفتم از این مطلب مکرر عرض میکنم. آیت الله العظما مرعشی نجفی، شما سر قبرشون مشرف بشید و برید، اونجا تو اون وصیت نامه شون هم آوردن توصیه امام زمان علیه السلامه از خوندن این صور بعد از نمازهای واجب غفلت نکنید. بخونید، اون آثار و برکات عجیبی داره. سوره یاسین بعد از نماز صبح خیلی برکت داره. بعد از نماز ظهر سوره نبأ، اما یتساءلون عن النبأ العظیم. بعد از نماز عصر سوره عصر. بعد از نماز مغرب سوره واقعه. و بعد از نماز عشاء سوره ملک، تبارک الذی بیده الملک. هیچ کدوم را من انجام ندادید، از یاسین بعد از نماز صبح غفلت نکنید. خیلی نورانیت عجیبی داره. بهی تستنیر و سرائر، درون انسان نورانی میشه. من اینو هم که عرض میکنم چون واسطه، آیت الله العظما مرعشی نجفیه. از کی؟ از امام زمان علیه السلام. چون به معصوم میخوره لذاتو و الا قرائت قرآن باید باشه، همیشه باشه، به طور مستمر و مدام نور به انسان میده. نکته ای که راجب اجتماع، این راجب فرد تو سیره اخلاقی، تو مدیریت بحران ها این کلام به چه درد میخوره عرض میکنم. امیر المؤمنین باز میفرماید که نظرو بیوتکم به تلاوت القرآن، خونه هاتون رو با خوندن قرآن نورانی کنید. خب ما میخواییم کلام امیرالمومنین رو توضیح بگیم، تفسیر کنیم. پس قرآن اصلی ترین عامل برای کشتن ویروس ها در جامعه کوچک مثل خانه با خانواده است. و اگر شما اینو تسری بدید در جامعه، ویروس کشه، از بین میبره ویروس ها رو. من وارد یه مزرعه شدم سمت عراق، مزرعه‌ای که تو سنگلاخه. اونایی که تو کار کشاورزی باشن میدونن خیلی سخته، یا اصلا اینجا مزرعه نمیگیره یا بعد سنگا رو جمع کنی یا خاک بریزی جاش. یک سال سنگا رو جمع کرد خاک ریخت، آبم از چند کیلومتر بالاتر میاره چون آب اونجا آب خوبی نیست. ولی به قدر این مزرعه خوب عالی، ظرف همین دو سه سال خیلی عالی، خیلی خوب، حتی پرورش دام داره، پرورش ماهی داره، پرورش اسب داره، گذشته از کشاورزی که داره. چیزی که نظر منو فوق العاده جلب کرد اینه، در تمام این مزرعه، تمام، حتی سر اونجایی که آب میاد یه چاه آب داره، چاه آبش هم زیاد قوی نیست، حتی اونجا که چاه داره بلنگوهای بوغای کوچولو گذاشته. این اسپیکرهای کوچیکو قرار داره. بعد گفتم آقای مهندس این چیه؟ گفت من روزی یک جزء قرآن با تون آرام تو تمام این مزرعه پخش میکنم، روزی یک جزء قرآن، و تمام برکت زندگی من به خاطر این قرآن است. و من اینا از اون دانشمند یاد گرفتم دیگه، معجزه آب رو نمیدونم سیدیشو ملاحظه فرمودید یا نه. یه دانشمند یه ظرف آب رو ور میداره دو قسمت میکنه، توی یه قسمت حرف خوب میزنه و میدمه، توی یه قسمت حرف بد میزنه و میدمه. اینا رو زیر میکروسکوپ میذاره، میبینه مولکول‌های اینا اصلا با هم قابل قیاس نیست. بعد نتیجه میگیره مولکول‌های آب میان مواد سریع اثر به خودشون میپذیرن. میگه جان مزرعه است و آب، و من با این قرائت قرآن مولکول‌های آبی که داره تو این مزرعه میره، ببینید چقدر مهمه، چقدر اهمیت داره. نفر رو بیوتکم به تلاوت القرآن، قرآن خوندن رو باید توسعه داد، باید ترویجش کرد. قرائت قرآن عمومی باشه، خیلی عالیه. بعد از نماز خوندن یک صفحه قرآن خیلی عالیه. نشد آقا دست جمع بخونن، افراد مقید باشن خودشون یک صفحه قرآن بخونن، اینقدر تأثیر میذاره همین قرائت قرآن. در زنگار زدائی از دل به سرعت چقدر این قرائت قرآن مجربه و تأثیر گذاره. داستان فوزه اینا همه دارن و عنایت فرمودن، کوتاه عرض بکنم.
داره برای دزدی و راهزنی میره. یه لحظه ایستاد، یه آیه قرآن به گوشش خورد. کسی که دزده، راهزنه و الان برای دزدی داره میره، برگشت، شد از عباد زمان خودش و از زهاد زمان خودش. به برکت همین قرائت قرآن نورانیت به انسان میده. اما برای بهره بردن از قرآن شرط وجود داره. همینجوری نیست که بگن آقا ما متمسک به قرآنیم. برای اینکه انسان متمسک به قرآن بشه و بهره مند بشه از انوار قرآن، حتما باید از این سه مرحله بگذره. سه مرحله است که اسمشو میذاریم تمسک به قرآن. به کی میگیم متمسک به قرآن؟ به کسی که از این سه مرحله بگذره. یک، اهل خوندن قرآن باشه که عرض کردم، ولی این قدم اوله، پله اوله. بعد برای جوان تحصیل کرده ما قرآن خوندن بلد نباشه، مسلط به زبان زنده دنیا هست، ولی جلو جوان تحصیل کرده ما قرآن اعراب گذاری شده رو میذاری بلد نیست بخونه. بد نیست برو خدا، ننگ نیست، افتخاری شده. خب جوان ما زبان زنده دنیا مسلطه، باریکلا. اما اینی که زبان زنده بلده، یه خاطره تعریف کنم محضرتون، خسته نشدین؟ صلوات نفسی تو خاطره هست. این صلوات رو که شما میفرستید کیک و چای رو تبدیل به شام نمی کنه، خیالتون راحت باشه. اگه یه روزی صلوات و صلواتی شد که این حرم رو به لرزه در بیاره، شاید یه تأملی شد و بانی خیلی پیدا شد، بالاخره شامی هم آمد. صلوات در خور شهر جلسه خط بفرمایید. عرض میکنیم محضرتون که الله قرار بود خواستگار بیاد برای دختر یکی از دوستان ما. ما اونجا مهمان بودیم تو یکی از شهرهای نزدیک مشهد. ایشون اصرار کرد که آقا شما باش. گفتم ببین تفکر من با تفکر شما فرق میکنه، ما بالاخره یه تفکر خاص خودمون رو داریم. نه، شما وکالت تام الاختیار از ما داریم. هیچ چی. آقا پسر اومد، پدرش هم اومد، پسرم جوان خوب، صورتش هم مثل قلب مؤمن صاف کرده، براق، یعنی دو تیغه گذشته بود از این سه تیغه چهار تیغه با که مورچه های خونه بکسوات میکردن برن بالا، باید زنجیر چرخ میبستن، صاف مثل قلب مؤمن. عرضم به محضرتون که اومدن نشستن و پدر شروع کرد از کرامات پسر گفتن. پسر ما لیسانس رو اینجا گرفته و فوق و فلانجا گرفته و این زبان رو بلده، این مدیریت رو بلده، این اینا. گاف گاف گاف. خوب که تموم شد، گفتم خب من اجازه بفرمایید چند تا سوال از آقا دوماد داشتم به عنوان وکیل این خانواده که به بنده وکالت دادن. بفرمایید آقا. کی گفت؟ پدر دوماد. گفتم خب آقای داماد بفرمایید شما مقلد کی هستید؟ حرف بدی زدم. مقلده که مرجع تقلیدتون، متخصصی برای خودتی، دکتری برای خودتی، فوق تخصص داری برای خودت، داری تو رشته خودت. گفت خدا رو قبول نده، به حضرت عباس منم دکترا دارم، ولی عقلم به من نمیگه که تیغ جراحی بردار دستتو جراحی کن. عقل من به من میگه تو دکترای رشته خودتو داری، پایان نامه نوشتی، زحمت کشیدی تو رشته خودت. عقل من به من میگه این دست تو باید ببری بدی به کسی که متخصص موچه، متخصص دسته، اون عالمی که عمرشو گذاشته برای استنباط احکام فرق میکنه با اون کسی که رفته تحصیل کرده توی رشته دیگر. نمیشه. گفتم آقا دکتری برای خودت هستی، مهندسی من ارادت، اما تو مسائل دینی مقلد کی هستی؟ به برادر عروس خانومم گفته بودم یه ظرف آب آماده کن، بهت گفتم بیار تو. بود باش. آرزم به محضرتون گفتم خب آقا دوماد بفرمایید اصول دین چند تاست؟ پدر دوماد گفت حاج آقا یعنی چی؟ گفتم آقا من یه حرف بدی دارم میزنم، فروع دین چند تاست؟ دنیات که آباده. پدرت وکیل شما از کرامات شما گفت الحمدلله جوان با جربوزهی هستی، ولی به ما گفتن اول باید از دینت مطمئن باشم ببینم تو دو دین متدین هستی که دختر به دینت بدم یا نه. گفت گفتم آقا برد بیار کتت در داری یه وضو جلو من بگی ببینم وضو گرفتم بلدی؟ ببینی؟ به قص نرسید خیالتون راحت باشه با هم مشورت نکنید به همین گفتم وضو بگیر فقط گفتم وضو گرفتم بلدی تیمم بلدی بکنی یا نه؟ خیلی بهشون برخورد خیلی گفتم آقا مهریه ما 14 تا سکه بهار آزادی به نام 14 معصوم این هم مال اون زمانا بودا نه مال الانا مال اون موقع ها بود که اصلا فکر نمی کردیم سکه این عدد و رقم رو پیدا کنه توجه می فرمایید آرزم به محضرتون که گفتش که ناراحت شدن به پر عقباشون هم برخورد و بلند شدن رفتن یه هفته بعد اومدن این بار آقا داماد به زبان در آمد که حاج آقا هیچ کس اینجوری به من تلنگر نزده بود گفتن نفهمیدی این کشیده بود خوردی این وسائل کمک آموزشی خیلی لازمه ها یادش بخیر معلم های قدیم این شیرنگ قرمزای گازی بود میذاشتن رومیز آدم هم جبر میفهمید هم مثلثات تمام دستگاه ها و معادلات چند مجهولی رو یه سره حل میکرد این وسائل کمک آموزشی خیلی لازمه خصوصا برای اون جوانایی که نمیدونن چی کار باید بکنن و یه دونه از اینا اون شوکه که تو اتاق عمل تو به قلب میزنن طرف شروع میکنه قلبش به کار کردن این آدمو به هوشیار میکنه متنبه میکنه انسان رو بعد جالبه تو همین جلسه قرآن گذاشتم جلو آقا دوما تو جلسه دوم بغل گوشم گفت آقا تو رو خدا آبرومونو نبر جوونی که سالیان سال رفته خارج از کشور باری کلا تخصص گرفته تخصصش آورده تو کشور برای مملکت و مردم خودش باری کلا خدا خیرت بده نرفتی اونجا بمونی کس دیگه از اون نیرو استفاده کنه اما دینت هم مهمه ها گفت حاج آقا قرآن خوندن هیچ بلد نیستن قدم اول خوندن قرآنه قدم دوم درک معانی قرآنه آقا یه صفحه قرآن بعد از نماز صبح بخونیم محضر اساتید و فضلا اصلاحی ادب بنده رو ببخشید تو رو خدا خاک کف پای همه شما به جوانا دارم توصیه میکنم خیلی ببخشید من شأن جلسه عجل که حقیر بخوام اما بالاخره محبت میکنن تولیت محترم حضرت آیت الله علوی بانی این محفل نورانی محبت میکنن امر میکنن ما هم امتثال امر این بزرگوار نکاتی رو عرض میکنیم و الا شأن جلسه عجله که این حقیر بخوام مطالبی عرض کنم اساتید و فضلا که تو جلسه شرف حضور دارم ببخشن به جوونا عرض میکنم این مطلب رو یه صفحه قرآن میخونی کنار بعضی آیات یه علامت بزن بعضی آیات که نظرتو جلب میکنه ترجمه تحت لفظشو بخون یه ترجمه آیه وقت می‌بینید آدم رو متحول می‌کنه دو سوم عمل کردن به قرآن تو مراحل تمسک به قرآن اگر می‌خوایم از این قرآن بهره ببریم اگر می‌خوام این قرآن نورانیت در دل و جامعه به وجود بیاره باید این سه مرحله گذشت عمل کردن به قرآن بعضی آیات قرآن رو که هممون می‌دونیم و می‌فهمیم بعضی آیات رو نمی‌فهمیم خب اونایی که نمی‌فهمیم هیچ اما اونایی که میفهمیم دو قسمه بعضی ها رو میفهمیم و خوب عمل میکنیم خدا حفظ کنه آقای قرائتی و مثل کنا و شربو همه میدانیم همه هم خوب عمل میکنیم بخورید و بیاشامید اما بعضی آیات رو میدانیم تو عمل کردن همچین مثل چی؟ مثل وبل والدین احسان توجه میکنیم خیلی کمیتا لنگه آی جوونا لنگ کمیتاها تو حرمت پدر و مادر توجه داریم عمل کردن به قرآن اگر کسی اهل خوندن قرآن بود یک دو اهل این بود که معانی قرآن رو روش دقت کرد به اندازه که یک صفحه میخونی یک آیه از قرآن بعد ببینید آخری که قرآن تموم میشه چقدر مطلب از قرآن تو ذهنمون اومده دو سوم عمل کردن به قرآن اگر کسی این ستا رو منحیص المجموع داشت به اون میگن متمسک به قرآن یه خاطره دیگه عرض بکنم مقدمه برای عرض توسلمون باشه تو حرم حضرت معصومه سلام الله علیها من جاروکش این بی بی هستم توفیق دارم خادم افتخاری حضرتم یه بار مشغول بودم جا کتابی ها رو مرتب میکردم دیدم یه پیرمرد یه قرآن پاره پوره آورد گذاشت توی جا کتابی گفتم آقا این قرآن که به درد حرم نمیخوره قرآن بزرگ پاره پاره آقا به درد منم نمیخوره مال تو گذاشت تو بغل ما روغن سوختن از امامزاده میکنم حکایت یه آقایی به من گفت حاج آقا 3 روز روزه بگیر. گفتم چرا؟ و من نذر کردم اگه خونه دار بشم تو 3 روز روزه بگیری. توجه میکنیم از این نذر نکنی که بنده به هیچ عنوان عمل نمیکنه. خیالتون راحت. خب یه دنگشو به نام ما بزنی به طوری بشه. آره اینجوری نذر بکنی شاید فرجی حاصل شود. عرضم به خدمتتون که ما این قرآن رو بردیم صحافی کردیم. یه روز داشتم این قرآن رو تبرع، عجب قرآنی. دستخط آیت الله العظمى مرشی نجفی. خواص آیات و صور. رنگ فقر رو میخوای نبینی؟ از خوندن سوره واقعه هر شب غفلت نکن. سوره واقعه رو هر شب بخونی ها، رنگ فقر رو به خودت نگو دارم و ندارم. میخوای امضا بشه مشرف بشی خانه خدا؟ سوره نبأ رو هر روز بخون. یک عده برانن که این همت بود، یک قوم برانن که این قسمت بود. ای ظاهر خانه خدا آگه باش، نه همت و نه قسمت این دعوت بود. دعوت میشی؟ تجربه کنی؟ آی پدر مادرها، التماس بهتون میکنم، خواهش نیست، التماس بهتون میکنم. به جای این که بخوای با جوانت برخورد بکنی، این 4 تا سورهی که اولش قول هست، قل هو الله احد، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، قل یا ایها الکافرون، این 4 تا سوره رو هر روز بخونید و به جواناتون فوت کنید. جوانا بخونید و به خودتون فوت کنید. آیت الکرسی رو بخونید و به خودتون فوت کنید، به جواناتون فوت کنید. نورانیت به انسان میده، انسانو محکم نگر میداره. دیدم خواص بعضی آیات و سور توی این قرآن اومده و خیلی بهره بردم، خیلی بهره بردم. ببخشید دیگه من مقدمه چینی برای عرض توسل. این روزا دیگه روزه هایی رو که میخونیم دیگه روزه های آخره، دیگه میریم وارد میشیم شهادت نبی مکرم اسلام، شهادت امام مجتبی، شهادت علی ابن موسی رضا. رضا دیگه این روزه های آخر، یعنی شاید آخرین بار باشه بگیم تو ماه صفر این روزه رو میخونیم، آخرین بار باشه. اجازه به من بفرمایید امشب اذن به من بدن و رخصت به من بدن دلا رو ببریم یه جایی که سند قربت و مظلومیت ابی عبدالله. نویسنده مسیحی نوشته چند مظلوم در تاریخ داریم. مظلوم اول کی؟ پروندش مختومه تا قیامت. مظلوم دوم، مظلوم سوم، مظلوم ها. اما به یه مظلوم میرسه به نام حسین ابن علی ابن ابی طالب. این نویسنده مسیحی نوشته پرونده این مظلوم تا قیامت مفتوحه و بسته نیست و در باز بودن پرونده این مظلوم همین یک دلیل بس که طفل شیرخورش رو تو بغلش کشتن. همین یه دلیل بس. مرحوم آیت الله شیخ جعفر ششتری رحمت الله علیه، این بزرگوار معتقدن که سنگین ترین مصیبت تو کربلا مصیبت علی اکبر امام حسینه. چرا که تعلیل مطلب اینه هیچ کجا حسین به این حالت نیفتاد که بگن فصاح الحسین، حسین سیحه زد کنار پیکر علی. نظر مرحوم شیخ اینه. اما من حقیر با تواضع عرض میکنم سنگین ترین مصیبت تو کربلا به نظر من با کمال با رعایت ادب و احترام مصیبت علی اصغره. چرا؟ دلیل منم اینه. وقتی دیدن حسین علی رو به سینه چسبانده و رها نمی‌کنه، هیچ کجا خود خدا وسط نیومد تو هیچ مصیبتی تو کربلا. اما تو مصیبت علی اصغر خود خدا وسط اومد. خطاب رسید دعو یا حسین، حسین علی رو رها کن، ما برای او تو بهش مرضیه قرار دادیم. سنگین ترین مصیبته. مرحوم عاشق جعفر توی خصائص می‌فرماید که میدونید چرا ابی عبدالله علی رو دفن کرد؟ خب من اشاره میکنم اهل روزه میگید. دلیل اول اینه که وقت پیدا نکرد برای سایر شهدا، فقط برای بدن علی وقت پیدا کرد. دلیل دومش اینه که حسین طاقت دیدن علی رو نداشت. ببخشید من که میترسم تا سال آینده زنده نمونم بگم. میدانید عزیزان سروران همه شهدا رو تو کربلا به قتل رساندن، یعنی کشتن. همه رو، عباس و علی اکبر و قاسم و اون و هر رو همه رو به قتل رسوندن، اما 2 نفرن تو کربلا ذبحشون کردن. ذبح میدونید یعنی چی؟ یعنی زنده سر از بدنشون جدا کردن. اول ذبیح کربلا علی اصغر شیرخواره حسینه، چون مقتل داره فسو به حد طفل. دوم زبی هم که میدونید دیگه. این دو زبی هم در کربلا، یعنی زنده سر از بدن مطهرشون جدا کردن. حالا امام حسین طاقت نداشت ببینه بدن علی رو، سر علی به پوست آویزان. سومین دلیل این بود، یا بقیت الله ببخش بیبی جان یا حضرت معصومه، سومین دلیل این بود، حسین میدونست اینا وقتی همه رو بکشن تازه میرن به اسباشون نعل تازه میزنن، نمیخواست بدن علی سیر سوم اسبا قرار بگیره. دلیل چهارم هم اینه، حسین میدونست اینا وقتی همه رو بکشن تازه میان سرا رو از بدن جدا میکنن، نمیخواست سر علی رو از بدن جدا کنه. اما چه کشیده علی، چه کشیده علی، چه کشیده امام حسین در مصیبت علی، چه کشیده امام حسین در مصیبت علی. چون به من گفتن بگید امشب چنیدی از من، باز مجدد عرض میکنم، من توی این بیمارستان یه شب مریض داشتم، مریضم خود ناخوش احوال بود و درد میکشید و خودم هم حالم خیلی گرفته، ساعت 12:30 نصف شب بود، اومدم از در بیمارستان بیرون جلو اورژانس یه مقدار بشینم آروم بگیرم، دیدم یه آقای هی رو پاش میزنه، هی تو سرش میزنه، تو این فاصله موبایلش هم هی زنگ میخوره تماس رو رد میکنه، هی رد تماس میده. از خودم و مریضم اومدم بیرون، دستشو گرفتم گفتم آقا چی شده؟ این بیمارستان خوب. گفتم چی شده؟ کاری داری؟ مطلبی داری؟ مشکلی داری؟ بگو برات انجام بدیم. سید بیچاره شدم، سید بدبخت شدم. گفتم چی شده عزیزم؟ گفت بچه شینخوره داشتم تشنج شد، آوردم اینجا، دکتر اورژانس برد داخل، اومدم بیرون گفتن آقا کاری از ما بر نمیومد، بچه‌ت مرد. گفتم خدا صبرت بده، بالاخره ابتلاء، بالاخره. گفت نه ناراحت خودم نیستم، نگاه کن مادرش از داره از خونه هی زنگ میزنه، موندم با چه روی برگردم سمت خونه. هرکی گوشش به سخن های منه گستش نگی فن یا نزنه. آی آی تموم شد ما سفر آی، برده دارم دلم از قصه پره، مگه یه بچه چقدر میخوره. یه جمله از امام حسین میگم، یه جمله از ربات میگم، عباشو طوری رو از قرد کشیده، انگاری خیلی خجاله، قد نشستم کف بیمارستان برا حسین گریه کردم، گفتم آقا الان فهمیدم چه کشیده. برگشت میاد سمت خیمه آمید روبان مادر علی اصغر جلو خیمه ایستاده. آی اما عقده دارد دلم از غصه پره، مگه یه بچه چقدر. حالا مادر داره برای علی لالایی میخونه، نازم لایی لایی پسرم. ناله زدی و نزدی ما سفر تموم شد، با میگاد آتیش نزد بر جگرم، ای که از سوز عطر سوخت لبان، سینم و زخمی نکن با پنجام. خدا برا هیچ مادری نیاره بچه داشته باشه و سینه شیر نداشته باشه. این روزا زینب خبرانی روبام خیلی داره گریه میکنه، روبام چرا گریه میکنه؟ خانوم جان علی داشتم شیر نداشتم، الان شیر دارم علی. علی جان هر چقدر چنگ بزنی شیر نمیاد. آی آی دلای آماده، دیگ
دیگه بعد از عمو آب گیر نمیاد، اونی که تشنه ها رو آب میداده حالا دست داشت توی سرا، فقط با کنایه یه جمله یه بیت میخوام بگم شفای مرزان.
تو رو خدا هر حاجتی دارید مد نظر قرار بدید.
هاشم جعفر میفرماید میدونید چرا علی و حسین علی رو دفن کرد؟ چون میترسید بیان سر علی رو از بدن جدا کنه. اهل روزه های 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 امام زمان فقط یه بیت خیر همه بود، اگرچه او کودک بود صبرش ز قریبی یه پدر اندک بود. خانوما بیشتر با این یه بیت ناله بزنن.
همه بود اگرچه او کودک بود صبرش ز قریبی پدر اندک بود.
میکرد به نه میکرد به نه لا اله الا الله میکرد به نه خدا برای هیچ مادمی نیاره میکرد به نه اشاره میگفت روباب ای کاش سر نیزه کمی کوچک ای حسین.
سه مرتبه با توجه و حضور قلب الهی به دم المظلوم، الهی به دم المظلوم، الهی به دم المظلوم ده مرتبه یا الله. دستان بلند شده به سمت تو رو ناامید بر مگردان، دنیا و آخرت ما و نسل ما از در این خانه جدا مگردان، نسل و دودمان ما رو خادم عالم دین و قرآن و اهل بیت قرار بده. این جمع و ملتمس دعا هر حاجتی دارن همه رو حاجت روا بگردان. خدایا مرزامون جان بازا شیمیایی یا قطع مخاع یا مریضه منظور، مریضه منظور، مریض منظور به آبروی علی اصغر امام حسین از سایه لباس عافیت بپوشان. این جمع به همین زودی به مدینه و کربلا مهمان بگردان. خدایا شهدامون امام و شهدا علمای گذشته لاسیما از فایت الله العظما بروجردی خدا بر علو درجاتشون بیفزا. رهبر عظیم الشأنمون حوزه های علمی مراجع تقلید در پناه امام زمان محافظت بگردان. این جمع ای خدا به همین زودی به مدینه و کربلا مهمان بگردان. قلیل عرض ادب از ما از عزیزان زوار مجاورین بانیان محترم بانی محترم محفل طولیت مسجد اعظم، خدایا از همه به نحو احسن قبول بفرما. خدایا خدایا این جلسات رو ذخیره قبر و قیامت ما قرار بده. پدر و مادر و حقدارا و اساطیر اگر در دار دنیا عزت دارین، اگر از دار دنیا رفتن سر خان با کرامت سید الشهدا مهمان بگردان. آقامونو به فریاد ما برسان. قلب نازنینشون از ما راضی بدار، در امر فرجش تعجیل بفرما. اللهم قرب ثم عجل في فرجهم.